بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. السلام على الحسين وغلا علي ابن الحسين وغلا أولاد الحسين وغلا أصحاب الحسين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شبی که خداوند تبارک و تعالی وعده داده که در این چنین زمانها و لحظات توبه را میپذیره، حاجات حاجتمندان رو اگر مسئلت کنن برآورده میفرماید، دعاهاشون را مستجاب میفرماید و شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. انشاءالله که خداوند همه ما را از راه دور و نزدیک توفیق زیارت عزیز زهرا رو به ما انشاءالله عنایت بفرماید. شکرگزار باید باشیم که در یک این چنین لحظات نورانی توفیق این که در محضر قرآن مجید باشیم، در محضر آیات نورانی قرآن قرار بگیریم، در بحث اخلاق قرآنی در آخرین آیات سوره مبارکه 8 آیه 18 تا آیه 24 تقریبا 6 آیه آخر این سوره مبارکه در جزء 28 عرض کردم این آیات بار اخلاقی خیلی زیادی داره که در جلسه گذشته اجمالاً آیه 18 و 19 و 20 رو اجمالاً مورد بحث قرار دادیم که خداوند تبارک و تعالی در آیه 18 فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، که عرض شد که در این آیه مبارکه دو دستور به مؤمنین صادر شده. ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، تقوا پیشه بکنید. بعد از این دستور، دستور دوم و امر دوم این است که هر انسانی باید دقت بکنه، نظر بکنه، بیاندیشه که برای خانه ابدی خودش، برای قیامتش که یک زندگی ابدی در پیش داریم چه فرستاده. دستور سوم دوباره واتقوا الله هست. عرض کردیم که این برعکس برخی از مفسرین که گفتن به نوعی تأکید است و تکرار، نه، تأکید و تکرار نیست. حق با اون مفسرین هست که می‌فرمایند اتقوا الله اول دستور به اصل رعایت تقوا که همون رعایت ورع عن محارم الله هست، یعنی پرهیز کردن انسان از محرمات الهی، عمدتا محرمات الهی یعنی اینی که واجبات را ترک نکنید و محرمات را مرتکب نشید، این همون رعایت تقواست. منظور از این دستور اول اصل به جا آوردن وظیفه است، یعنی انجام دادن واجبات و ترک محرمات. اتقوا الله دوم این است که خب اصل اعمال را که انجام دادید یه بازنگری بکنید که چطور انجام دادید، آیا کم و کسری توش بوده، آیا کاملا تونستید انجام بدید، شایسته عبودیت، شایست به شایستگی با لیاقت انجام واقع شده. این است که اتقوا الله دوم یه چیزی جدیدی درش هست، یعنی با دید اصلاح گرایانه نگاه کردن به عمل. در وسطش هم که دستور ولتنظر نفس ما قدمت لقد، احیانا مسئله محاسبه و اندیشیدن و فکر کردن که عمرم چگونه سپری شده، آیا اعمالی که انجام دادم درست انجام دادم، آیا چیزی کم و کسری در گذشت زمان و عمر من چی بوده چی نبوده، بالاخره نظر بکنه، بیاندیشه، به نوعی یک محاسبه و توجه به کیفیت زندگیش که تا کنون سپری شده. خب البته اینجا یک بحثی در رابطه با محاسبه اینها مطرح هست که محاسبه چیه، مراقبه چیه. به فضل الهی بعد از آنی که این سوره بحثش تمام شد، به مناسبت این که در دهه آخر سفر هستیم، درس‌های فقه اصول تعطیل هست، ولی ما بحث اخلاق قرآنی رو داریم، انشاءالله تعالی یک جلسه یا دو جلسه در رابطه با بحث محاسبه و مراقبه بحث اخلاقی انشاءالله خواهیم داشت که مراتب مختلف داره، توبه، انابه، اون وقت محاسبه، مراقبه، مشارطه، معاتبه. اینا بحث هایی است که اجمالا یک جلسه یا دو جلسه که همه این مقامات اخلاقی و عرفانی از آیات قرآن اتخاذ شده که انشاءالله بعد از اینکه این سوره مبارکه بحثش تمام شد، یکی دو جلسه به عنوان بحث اخلاقی انشاءالله به فضل الهی خواهیم داشت. بعدش آیه مبارکه بعدی دستور داد که یک نهی شدیدی کرد مؤمنین رو، مخاطب مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، که خطاب به مؤمنینه، ولا تکونوا هم ولو نهیه، ولی مخاطبش مؤمنینه. به مؤمنین میفرماید که اونایی که ایمان واقعی دارند، به اونها میفرماید که نباشید مثل اون پیمان شکنان بنی نذیر یا بنی قینقا، یهودیانی که پیمان شکستن و همچنین منافقینی که در ظاهر مسلمان بودن در واقع کافر و هم پیمان با یهود شده بودند، مثل اونها نباشید که اینها خدا را فراموش کردند. وقتی خدا را فراموش کردند، نتیجه این خدا فراموشی این است که خداوند متعال به اینها غضب کرد. خدا هم طوری به اینها غضب کرد که اینها خودشون را فراموش بکنند و در نتیجه به معنای واقعی فاسق شدن. بحث کردیم که چطور میشه انسان وقتی خدا را فراموش کرد، نتیجهش این میشه که خودش را فراموش بکنه. بحث زیبای علامه طباطبایی داشتن، کسی که به خداوند تبارک و تعالی معرفت پیدا بکنه صفات جلال و جمال خدا را هم میشناسه، معرفت پیدا میکنه، همین باعث میشه که انسان خودش را هم خوب بشناسه. وقتی که و همین باعث میشه که انسان اون سیر عبودیتش رو پیدا بکنه. یعنی وقتی ما خدا را به عنوان خالق عالم هستی بشناسیم، خداوند را به عنوان یک موجود مقدسی که ما را خلق کرده و به همه حقایق عالم علم داره و قدرت بی‌نهایتی داره، علم بی‌نهایتی داره، تمام کارهاش بر اساس حکمت و هر چه که در عالم هستی هست از جمله ما، خداوند ما را خلق کرده و قدرت بی‌نهایتی داره، رحمت بی‌نهایتی داره، اگر این خدا را با این صفات بشناسیم، بنابراین ما با یک خدایی طرف حساب میشیم که او خالق ماست، او رازق ماست، قدرت بی‌نهایتی داره، رحمت بی‌نهایتی داره. خب پس بنابراین او اگر خالق ماست، ما مخلوق او هستیم. او اگر مالک ما هست، ما مملوک او هستیم. اگر او رازق ما هست، ما مرزوق او هستیم. اگر اون رحمت بی نهایت داره، به ما مهربانه، از پدر مادر بیشتر به ما مهربانه، رأفت داره، رحمت داره. خب پس بنابراین ما چیزی کم نداریم. ما را که خلق کرده و به ما وعده رزق روزی داده و به ما وعده داده که دعا بکنید مرا و دعاتون رو مستجاب میکنم، اون ارحم الراحمینه. خب اگر ما این خدا را با این صفات بشناسیم، به راه بندگی محض خدا وارد شدیم، یه سیر سعودی و یک عودی و عروضی و حرکت به سوی کمال بندگی و عبودیت حرکت میکنیم. ولی اگر نه، از این خدا غافل باشیم و خدا را فراموش بکنیم، پس بنابراین فراموش میکنیم که یک خالقی داریم، رازقی داریم، قدرت بی نهایت داره، رحمت بی نهایت داره. این فراموش بکنیم، عملا ما خودمون را مستقل میدونیم. وقتی خداوند، وقتی انسان غافل باشه که خدا منو خلق کرده، از این غافل باشه که خدا رزق روزی من را وعده داده و خدا خلف وعده نمی کنه، از این مسائل غافل باشه، نتیجهش میشه که کنه خودشو روزی رسان خودش میدونه، دیگران را روزی رسان خودش میدونه، به جای اینکه به خدا توکل بکنه، سرسپرده خدا به خدا بشه، به جای اینکه تحت ولایت الهی خودشو قرار بده و به خدا توکل بکنه، نه، به دیگران کرنش میکنه. به جای اینکه دعا بکنه خدا او را عاقبت به خیر بکنه، به دیگران گردن خم میکنه که به اونها متکی بشه. در نتیجه نسیان صفات خدا باعث میشه که انسان خودشو فراموش بکنه. اگر ما درست بفهمیم که خداوند مالک ما هست، میفهمیم که پس مملوک او هستیم. ولی اگر فراموش کردیم که خدا مالک ما هست، دیگه خودمون رو مملوک خدا نمیدونیم. اگر فهمیدیم خدا خالق ما هست، میفهمیم ما مخلوق او هستیم. توجه بکنیم که خدا رازق ما هست، میفهمیم که پس ما مرزوق خدا هستیم. توجه بکنیم که خداوند رزق روزی ما را عهده‌دار شده و وعده داده و خلف وعده نمی کنه، همیشه خودمون رو در یک محل اتکای قوی احساس میکنیم. میگم من خدایی دارم، اون منو خلق کرده، رزق روزی من را عهده‌دار شده، وعده رزق روزی حلال به من داده، وعده این که دعای من مستجاب میکنه، وعده داده و خلف وعده نمیکنه، در نتیجه من چیزی کم ندارم. من عزیزم، چرا؟ پشتوانم یه خدای عزیزیه. من هیچ نگرانی ندارم چون پشتوانم یک خدای خالق رازق قادر با قدرت بی‌نهایت و وعده نصرت به من داده و خلف وعدم نمی کنه. اینجاست که من چرا غمناک باشم؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینجا معنا پیدا می کنه. در نتیجه در تمام لحظات عمرم متکی میشم به یه اینچنین خدای، تضرع می کنم، خوف و خشیت می کنم از یه اینچنین خدای، امیدوار میشم به یه اینچنین خدایی. صبحگاهان و شامگاهان خدا خدا میگم با دلگرمی و امیدواری 100% به یک اینچنین خدایی. این است که این آیات برای انسان اگر دچار نسیان نشه، خدا را فراموش نکنه، دوچار خود فراموشی نمیشه، عزت خودش رو در این میبینی که بنده محض خدا باشه، در نتیجه محاسبه میکنه عمرش رو، زندگیش رو، میفهمه در این دنیای زود گذر و موقت من دارم حرکت میکنم به یک خانه ابدی، رعایت میکنه ولتنظر نفس ما قدمت لغد را رعایت میکنه. در نتیجه راهش چیه؟ راهش همین قرآنی است که خدا به انسان فرستاده. در آیه بعدی میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این بحث را فکر نکنن دوستان داریم تکرار میکنیم، نه، اینجا جای لنگر انداختنه. میفرماید اگر شما به خداوند تبارک و تعالی معرفت پیدا بکنید که خالق عالم هستی، سماوات و زمین و همه عالم هستی، از جمله من و شما به عنوان انسان مخلوق این سنین خدای هستیم و این خداوند این چنین صفات با عظمتی داره، او خالقه، او قدرت مطلقه داره، او رازقه، او دعوت کرده من و شما او را دعا کنیم، از او مسئلت بخواه، بکنیم هرچی میخواهیم، عزت میخواهی از اون بخواه، قدرت میخواهی از او بخواه، تکیگاه مطمئن میخواهی به او تکیه بکن. الیس الله بکاف عبده؟ آیا خدا امر و امور بندهش را کفایت نمی کنه؟ مگه میشه؟ عالم هستی، تمام ذخایر عالم دست اوست. انما امره اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. لحظه ای هر چه امر بکنه، امر کردن همان تحقق اون چه که امر فرموده، همان اصلا امر کردن نمیخواد، اراده الهی همان تحقق اون آمال و آرزویی که ما داریم. ما چنین پشتوانه ای داریم. بلذا میفرماید که مؤمنین و علی الله فلیتوکل المؤمنون، انسان‌های مؤمن فقط باید به خدا تکیه بکنن، توکل بکنن. معنای ایاک نعبد و ایاک نستعین همینه، یعنی فقط عبد تو هستم، تو فقط مالک من هستی، فقط از تو من کمک می‌طلبم، تو فقط یاری رسان من هستی، تو که همه کاره عالمی، تو که صداقت داری، تو که خلف وعده نمی کنی، تو که امر فرمودی دعا بکنید مرا اجابت می کنم شما را. ولذا یه تکیگاه این چنینی داریم. به ذکر الله تطمئن القلوب، اینجا معنا پیدا می کنه. اینجاست که ما هم از نظر اعتقادی یک عقیده بسیار ریشه دار پیدا می کنیم، متکی می شیم به یک انسان خدای ازلی و ابدی با قدرت بی نهایت، با رحمت بی نهایت. باز و من یک و من استق من الله قیلا، چه از خدا راستگوتر؟ اون وعده داده به ما رزق روزی حلال به ما برسونه، وعده داده به ما مشکلات ما را حل کنه. این است که اگر درست این خدا را بشناسیم و صفات خدا و اسمهای مبارک خدا را بشناسیم، خودمون را میشناسیم که ما بنده او هستیم. او خالق ماست، ما مخلوق او هستیم. او رازق ماست، ما مرزوق او هستیم. او از همه به ما مهربان تره. او به ما وعده اجابت دعا داده. ولی اگر او را فراموش بکنیم، خودمون را هم فراموش میکنیم. این است که اگر بخواهیم درست معرفت پیدا بکنیم به این چنین خدایی، کلام او بهتر معرف اوست. ولی در آیه فرمود ما اگر این قرآن را به این کوههای سر به فلک کشیده و آسمان خراش، به قول عرب ها ناسحات و سحاب، کوههای آسمان خراش می فرستادیم، این کوها با این صلابت و عظمت و سفت و سختیشون که در برابر طوفانها به راحتی مقاومت می کنن، اگر ما این قرآن را، این آیات را، این صفات الهی را، این وعده ها را، این امر و نهی های قرآنی را به این آسمان ها، به این کوههای با صلابت می فرستادیم، این کوها خضوع خشوع می کردن، کرنش می کردن، تسلیم می شدن، اینقدر تسلیم این دستورات و قرآن می شدن، اصلا متلاشی می شدن. چطور شده این انسانهای عنود و لجوج در برابر این آیات قرآن قساوت قلب نشون می دن، کرنش نمی کنن، عناد و لجاجت می کنن؟ ولذا می‌فرماید این مثال‌ها را می‌زنیم، لعلهم یتفکرون، تا بلکه اینها درست فکر کنن، فکر کنن، از غفلت بیدار بشن، بیاندیشن، درست بیاندیشن. یه اینچنین کتابی برای یک فردی نازل شده که یک روز درس مکتب نرفته، یک امی و بی‌سواد در یک محیط جاهلیت و نادانی به دنیا آمده و بزرگ شده، حالا دهن باز میکنه، یه اینچنین آیات ملکوتی و عرشی و ربانی از زبانش میاد، چنین خدایی را معرفی میکنه، صفات خدا را معرفی میکنه، راه بردگی به شیطان و شکم و شهوت و بت‌پرستی را زیر پا میگذره و به انسان راه عبودیت بر خدای آفریننده و خدای لاشریک. معلوم اگر درست فکر بکنه، بیاندیشه، در برابر این آیات انسان تسلیم میشه، راه بندگی را پیدا میکنه، مثل علی ابن ابی طالب، مثل ائمه معصومین، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل اون همه بندگان پاک خدا که هدایت شدند. بعد در سه آیه آخر تقریبا حدودا 17-18 صفات برجسته خدا رو، خداوند تبارک و تعالی رو داره بیان میکنه. هو الله الذي لا اله الا هو و عالم الغيب و الشهاده و الرحمن الرحيم. هو اون خدای که تنها شایسته الوهیت و معبودیت منحصرا مخصوص اوست. چرا؟ چون تنها آفریننده عالم هستی اوست. عالم الغیب و شهاده، اون خدایی که عالم غیب و شهادت هست، و رحمان و رحیم، و رحمان و رحیمه. غیب و شهادت معناش معلومه، در رابطه با ماها بعضی چیزها عالم شهادته، مثلا بنده شما را میبینم، شما من را میبینید، امروز روز را میبینیم، شب را میبینیم، یکدیگر را میبینیم، گیاهان و حیوانات و ساختمان و ماشین و هواپیما و بالاخره چیزهایی که مشهود و محسوسه، چیزهایی که یکدیگر را میبینیم و اینها، این خاطراتی که میبینیم تو ذهنمون نقش میبنده، این میگن شهادت. غیب اون است که نه، غیبه. مثلا برای من شما 5 سال دیگه چه حوادث اتفاق میفته، یا 5 روز دیگه، یا 5 ساعت دیگه، برای ما فعلا غیبه. خود وجود تبارک و تعالی غیبه. این است که ماها به عالم شهادت و محسوسات علم پیدا میکنیم، اون چیزهایی که دیدنیست، شنیدنیست، این چیزا. ولی برای خداوند متعال غیب و شهادت در کار نیست. خداوند عالم به همه عالم هستی. برای خداوند متعال سر حوادث این روز که گذشت، شما اخبار که مثلا گوش میکنید میبینید، بله میگه در آمریکا سن اتفاقی افتاد، در هندوستان سن اتفاقی افتاد، در ایران سن اتفاقی افتاد، کجا چی شد، کجا چی نشد، اینا را که میشنویم برای ما میشه شهادت و میبینیم. برای خداوند و تبارک و تعالی فردا، پس فردا، 1 ماه دیگه، 100 سال دیگه، 10 قرن دیگه، تا آخر عمر چه اتفاقاتی میفته، برای خداوند فرقی بین 10 قرن بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و اون اتفاقی که امروز اتفاق افتاده، برای خداوند یکی عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، رحمان هست و رحیم هست. طبیعتاً مفصلاً در بحث‌های قبلی به رحمان، اونی که رحمت گسترده‌ای داره، مؤمن و کافر رو به همه چیز رحم می‌کنه در دنیا، رحیم، رحمت خاص بر مؤمنین و متقیان داره، تا اینکه این آیه به اصطلاح 3 آیه مونده به آخر سوره مبارکه حشر، میمونه 2 آیه آخر. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. میفرماید باز در اینجا مسئله اون تنها معبودیت و الوهیت که منحصراً بر ذات مبارک خداوند تبارک و تعالی اختصاص داره، اون خدایی که لا اله الا هو، هیچ چیز شایسته پرستش نیست جز خدا. اون وقت چندین صفت بیان میکنه که البته بعضی این صفات صفات ذاتن، بعضی هاشون صفات فعلن. میفرماید که این خدایی که جز او هیچ چیزی قابلیت و شایستگی معبودیت و پرستش را نداره، خدایی است که او هو الملک، ملک یعنی اون چی که مالک تدبیر تمام امور عالم هستی است، از جمله انسان، ملک و حکمی که به در رابطه با انسان میکنه. القدوس، اونی که یک پارچه پاک و پاکیزه است از هر عیب و نقصی، قدوسه، قداست داره. السلام، خدایی که دعوت به سلامت و عافیت میکنه و هیچ شری و ضرری از او به دیگری نمیرسه. ولی ما مستحب که یک دیگر رو که میگیم میبینیم سلام بدیم، اسم مبارک خداست. ولذا ما هم باید پرتوی از سلام الهی در خودمون باشه. اون روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خدایی در بیایید. یعنی ببینید خدا چه صفاتی داره، شما هم از اون صفات بهره ببرید، مظهر صفات الهی باشید. هر کس در حق در حد خودش مظهر سلامیت باشه، مظهر قدوس یعنی قداست باشه، ناپاک نباشه. چطور خدا قدوس یک پارچه قداسته؟ ما که یک پارچه نمیتونیم قداست باشیم، اما در حد توانمون تلاش بکنیم انسان طیب و طاهری باشه، انسان پاکیزهی باشه، اخلاقمون پاک باشه، زندگیمون پاک باشه، چشممون پاک باشه، زبانمون پاک باشه، قداست داشته باشیم، خباست نداشته باشیم، قذارت نداشته باشیم. السلام، خدایی که دعوت به سلامت میکنه، خدایی که با ما به سلامت و عافیت برخورد میکنه، میخواد ما سلامتی داشته باشیم، عافیت به ما میده، سلامتی به ما میده، شر و ضرری برای ما ایجاد نمی کنه. ما هم همینطوری باشیم. المؤمن، مؤمن یعنی امنیت میده، امنیت میده. و المهیمن سیطره پیدا می کنه، به همه عالم هستی سیطره داره. عزیز هست یعنی اون آنچنان نیرومند هست که هیچ چیزی به او غلبه نمی کنه، او بر همه چیز غلبه داره. این چنینه. جبار یه مبالغه از جبره، یعنی نفوذ داره اراده او، هر اون چرا که بخواد نشد نداره. جبار این چنینه. ولی اگر ما شکست خوردیم به خدای جبار پناه ببریم، اون جبران میکنه، کمک میکنه به ما، اون شکستمون رو تأمین میکنه، دستمون رو میگیره. ما اینطوری باشیم. ولی متکبر، خدایی که متکبره، اونی که تلبس به بزرگی و بزرگواری و کبریا داره. متکبر در خداوند متعال ممدوحه، یعنی خداوند بزرگه، به معنای واقعی بزرگواره، حق بزرگی داره. اون منظور از این بزرگی حجم نیست، مثلا میگیم چقدر بزرگی های از کوه ها بزرگ، نه، منظور است که خداوند متعال به اصطلاح کبریایی داره و هر کسی هر ادعای بزرگی بکنه، نه، کار غلطی میکنه. ما انسان هر کی باشه ضعیفه، هر لحظه ممکنه هر چی داره نداره از دست بده. ادعای بزرگی اگر کسی بکنه متکبر مذمومه. غیر خدا هر کسی ادعای متکبر بودن بکنه، حالا چه به زبان ادعا بکنه یا مثلا در راه رفتنش، ادعاش، کیفیت حرف زدنش خودشو متکبر نشون بده، نه، این مذموم، صفت بدی هست. چون هیچ کس جز خداوند حق کبریایی و ادعای بزرگی نداره. خداست که به اصطلاح اون ردای کبریایی اختصاص به خداوند داره. در نهایت بعد از این همه صفات برجسته‌ای که ملک هست و قدوس هست و سلام هست و مؤمن هست و مهیمن هست و عزیز هست و جبار هست و متکبر، بعد از این همه صفات در یک کلام می‌فرماید سبحان الله عما یشرکون. خدا منزه هست از اون عیب و نقصهایی که مشرکین میگن. گاهی مشرکین میان به خدا شریک قرار میدن، یا میگن ملائکه‌ها دختر خدا هستن، یا میخوان بگن که عبادت که میکنیم ما یه مقدار عبادتمون رو برای مثلا خورشید یا ستاره یا فلان ملک، مزخرفاتی که مشرکین برای خودشون با اون انحرافات اعتقادی و فکری دارن. در یک کلام میفهمن نه، خدا منزه است از اون به اصطلاح اونسه که مشرکین ادعا میکنن. مثلا مسیحی ها میگن بچه داره، نمیدونه بچهش حضرت مسیحه، یا یهودی ها میگن عزیرون ابن الله. نه، اینا مگر خدا جسمی که زن داشته باشه بچه داشته باشه؟ سبحان الله عما یشرکون. و لذا میفرماید در این یک کلام که صفات الهی رو هرچ بیان کنیم، بالاخره شاید شما قدرت توانایی درکشو ندارید. یعنی یک کلام سبحان الله اما یشرکون، خدا منزه هست از اون چه که مشرکین به اصطلاح بهش نسبت میدن. در روایت هست که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی هم داره و اجمالش و مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان داره، از علی علیه السلام هست که اذا قال هل عبد صلى عليه كل ملك، هر کس سبحان الله بگوید همه فرشته های الهی به او سلام و صلوات می فرستند. یعنی کنه یک جمله کوتاهی سبحانه، یعنی خدا منزه است از هر عیب و نقص، علمش بی نهایته، قدرتش بی نهایته، اون وقت همه ذخایر عالم دست اوست، رحمتش بی نهایت، سخنش صدق و صداقت محضه، وعده بده خلف وعده نمی کنه. از هر عیب و نقصی که انسان تصور بکنه خداوند از اون منزهه. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید اذا قال هل عبد، وقتی عبد یه این چنین جمله به زبان بیاره، بگی خدایا اصلا من درک ندارم که درست بفهمم تو را، سبحان الله سبحان الله، خدایا تو از هر عیب و نقص منزه، تو از هر عیب و نقص منزه. وقتی این عبد میگه صلی علیه کل ملک، همه فرشتگان به او صلوات میفرستن. چقدر زیباست این روایت، چقدر زیباست، ما را راهنمایی میکنه. لازم نیست بشینیم صفات الهی یک به یکی به شماریم، یک کلام بگیم سبحانه، خدایا هر چی کمال هست اختصاص به تو داره و هر که هر کمالی داره تو عنایت کردی. اگر کسی علم داره، اگر کسی قدرت داره، اگر کسی آبرو داره، اگر کسی ثروت و مال و مکنت داره، هر که هر چی داره، اگر کسی زیبایی داره، هر چی هست، این است که خدایا تو منزه هست از هر عیب و نقص. بعد در آیه آخر می فرماید هو الله الخالق البارئ المصور، اون خداست که خلق کننده، ایجاد کننده و به طور ممتاز به صورت‌های مختلف این مخلوقات رو خلق کرده. سه صفت پشت سر هم بیان شده، الخالق، الباری، المصور. خالق یعنی ایجاد کننده، باری یعنی انشاء کرده، ایجاد کرده بدون اینکه یک سابقه ای داشته باشه این مخلوقی که خلق میکنه، کپی برداری نکرده از دیگری. المصور صورت بخشنده به همه این اشیا هست، این چنینه. ولذا مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که این سه تا صفت الخالق البار و المصور در برگیرنده معنای ایجاد هست، ایجاد کننده، اونتا به اعتبارات مختلف. مثلا بخواد چیزی را به تصویر بکشه باید اون رو از عدم به وجود بیاره، بخواد به وجود بیاره باید او رو اول اندازه گیری بکنه، خلق بکنه. حالا بحث هاییست که خیلی در بحث اخلاقی ما زیاد مهم نیست و لذا میگذریم. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. میخواد بگه که دیگه ده ها خداوند تبارک و تعالی اسم داره، صفات ذات داره، صفات فعل داره. له الاسماء الحسنا، تمام اسمهای زیبا و احسن مال خداوند متعال است. الاسماء جمع محلای و الفلام، تمام اسمهای زیبا مخصوص اوست. یسبح له ما فی السماوات و الارض، تمام اون چی که در عالم هست، تمام مخلوقات در آسمان و زمین، همه اونها به خدا دارن تسبیح میگویند. یعنی وجود اونها را نگاه بکنیم، خود اونها با خلقتشون سبحان الله میگن، یعنی بی عیب و نقص بودن خدا رو به من شما نشون میدن. و هو العزیز الحکیم، خدایی است که عزیز است، بر همه چیز غلبه داره و هیچ چیزی به او غلبه نمی کنه. الحکیم، و هر چی می کنه بر اساس حکمت هست. این است که بسیار این آیات شریفه آیات پرمعنایی هست. در ذیل این آیات مرحوم علامه طباطبایی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرماید که در برخی از این آیات سه چهارگانه‌ای که در آخر سوره هشت خوندیم، خصوصا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، از پیامبر اسلام مشهور است این روایت که فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا. پیغمبر فرمود خودتون رو محاسبه بکنید قبل از آنی که شما را به محاسبه بکشند، به حساب خودتون برسید قبل از آنی که به حساب شما برسند. چه کردی؟ چگونه زندگی کرد؟ جوانید، میانسالید، مال به دست آوردی، از کجا آوردی، در کجا مصرف کردی، با پدرت مادرت چگونه برخورد کردی، با خانوادت چگونه برخورد کردی، با همسایت چگونه برخورد کردی، با شاگردات چگونه برخورد کردی، با قرآن کلام الهی چگونه برخورد کردی، با واجبات الهی چگونه برخورد کردی، با محرمات چگونه برخورد کردی، به حسابتون خواهن رسید. 50 موقف داره روز قیامت، هر موقفی 1000 سال طول میکشه. 50000 سال به حساب انسان بناس رسیدگی میشه. وقفوهم انهم مسئولون، نگه دارید اینها را در این توقفگاه ها. وقفوهم، در توقفگاه ها اینا را نگه دارید، انهم مسئولون، برای اینکه همه اینا مسئولیت دارن، باید جواب بدن. ما چشم دادیم به شما، با این چشم چی کردی؟ گوش دادیم، چقدر با این گوش حق را شنید؟ زبان دادیم، چند صد هزار شما از این زبان کلمات از زبانتون بیرون اومد، کدومش برای خدا بود، کدومش اصلاحگرانه بود؟ شکم دادیم، آیا شما این همه بالاخره پر کرده تخلیه کردیم، مال حلال بود، از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ غریزه جنسی بهتون دادیم، چگونه برخورد کردی؟ پا بهت دادیم، با این پاها کجا رفتی؟ دست بهت دادیم. مسئله محاسبه، حاسب و انفسکم قبل ان تو حاسب، یکی این سین محل حسابی که رئیس این محکمه شخص خداوند متعال است، شاهدش فرشتگان هست، زمین هست، دست و پای انسان. سوره مبارکه یاسین داریم که چقدر واقعا سخت. روزی که نخت ما علیه الان السنته به زبان اینها ما مهر میزنیم، اما و یشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم، پاهای اینها، دسته های اینها بر علیه اینا شهادت میده، پوست انسان و شهید علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم، چشم انسان، گوش انسان و جلودهم، پوست بدن انسان شهادت میده. به حساب یک این سنین روزی باید ما قبل از آنی که سنین روز حساب برسه به حساب خودتون برسه. و زنو قبل ان توزنو، خودتون رو وزن کنید، اعمال و رفتار خودتون رو قبل از آن شما را وزن بکنن. و تجهزوا للعرض الاکبر، آماده باشید برای عرض اکبر، یعنی یک روز بسیار بزرگی که باید عرضه بشید شما به اون محکمه الهی. خب این از رسول اکرم هست، مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه. یه روایت دیگر مرحوم علامه نقل میکنه در صفحه 233 المیزان جلد 19 از امام کاظم علیه السلام هست. میفرماید لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست، از شیعیان ما نیست کسی که در هر شبانه روز خودش رو محاسبه نکنه. ولی زا یک زمانی ما باید در شبانه روز برای خودمون قرار بدیم چه کردیم. بهترین زمان همون آخر روزه، وقتی که انسان شب میخواد بخوابه، یک زمانی 10 دقیقه نیم ساعتی من امروز چه کردم، کجا رفتم، چه کردم، چه گفتم، از بالا تا پایین، چشم من، زبان من، گوش من، دست من، مغز و فکر من به چی می اندیشم. فرمود از ما نیست. مرحوم علامه طباطبایی از اصول کافی نقل می کنه. لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست اون کسی که در هر شبانه روز خودش رو محاسبه نکنه. فا این عمل حسنن ازدادن الله شکر، اگر دید کار خیلی انجام داده، خداوند را شکر بکنه که توفیق داده و سعی بکنه بیشترش بکنه. اگر کار خیلی انجام داده، خانواده ای داشت متلاشی می شد، شما رفتید نصیحت کردید، برگشت به زندگی طبیعی خودش. کسی مریض بود، غصه‌دار بود، غمناک بود، بدهکار بود، آبروش در خطر بود، شما رفتی خودت داشتی کمک کردی یا از دیگری گرفتی کمک کردی، بالاخره دست یک نیازمندی را گرفتی، خب توفیقی است. نماز اول وقت خوندی، نماز شب خوندی، جز قرآن خوندی، به زیارت اهل قبور رفتی، دست پدر مادر را بوسیدی، در هر صورت 2 نفر با هم قهر بودن آشتیشون دادی، صله رحم کردی، بالاخره اگر نعمت کاری طاعتی کردی، کار خیلی کردی، شکرگزار باشی، محاسبه بکنه این سنین. ولی و این عمل سیئاً استغفر الله و توبه الیه، اگر دید نه کار بدی کرده، گناهی کرده، استغفر الله، استغفار بکنه به محضر الهی و توبه بکنه. پس بنابراین امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده که به این اسماء الهی توجه کنیم. از مرحوم شاه‌آبادی استاد اخلاق امام خمینی نقل شده که این 3 آیه آخره سوره حج رو خیلی زیاد بخونید. هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم، هو الله لذی لا اله الا الله و الملك القدوس و سلام المؤمن المهیمن، تا این سه آیه رو برای اینکه اولین سوال اول قبر ما، شب اول قبر ما، مسئله من ربک از خدای تو کیست، اینقدر این آیات رو زیاد بخونید که ملکه بشه. البته اون زمانی هم ملکه میشه تا نه لغلقه لسان نباشه. خدایی که عالم غیب و شهادته، یعنی عملا عالم رو محضر خدا انسان بدونه، پس گناه نکنه، حیا بکنه، معصیت نکنه، زبانش رو کنترل کنه، چشمش رو کنترل بکنه، خصوصا زبانش، بد اخلاقی نکنه توی منزل، در محیط زندگی و در محیط مدرسه، هر جا که داره زندگی میکنه. در هر صورت امیدواریم خداوند متعال به آبروی این آیات مبارکه توفیق انسان شدن، توفیق انسانیت پیدا کردن و راه انسانیت منحصر در همین عبودیت انسان. عبودیت انسان هم راهش تنها این است که انسان خدا و صفات خدا را یادش نره. اگر خدا و صفات خدا یادش نره، بندگی خودش هم دیگه یادش نمیره. اینو خوب دقت کنید. خدا را قسم میدیم به این آیات شریفش توفیق بده ما راه عبودیت را درست بپیمایی. پیمودن راه عبودیت معرفت به خداست و معرفت به خدا داشتن یعنی صفات خدا را همیشه انسان حالت ذکر داشته باشه، غفلت نکنه، فراموش نکنه. صفات خدا را اگر فراموش نکنه، بندگی خودش را هم فراموش نمی کنه. چون وقتی می فهمه خدا خالقه پس من مخلوقش هستم، خدا رازقه پس من مرزوق او هستم، من روزیخوار او هستم، خدا عزیزه پس من ذلیلم، باید در برابر او تسلیم باشم. خداوند آخر عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. توفیق انسان شدن، معرفت درست پیدا کردن، شناخت صفات الهی و در محضر قرآن بودن رو به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه بعدی ما یکی دو جلسه دارم به بحث اخلاق، هم مسئله محاسبه و مراقبه چیه بر اساس آیات قرآنی، انشاءالله یه جلسه خاصی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.